حضرت عالی، هم سبقه در واقع شورای شهر رو دارین، هم خدمت شما عرض بکنم که به عنوان یک
هر مجلس هست.
نه دارم سبقه رو میگم، هم به عنوان یک استاد دانشگاه، به عنوان یک متخصص مهندسی عمران و دکتری مهندسی عمران در مجلس 11 حضور دارید. آقای شاکری، چه اتفاقی افتاده برای ما که این همه تخلف در شوراهای اسلامی شهر و روستای ما وجود داره، شهرداری های ما وجود داره که الان به قول آقای دکتر کوشا، مستشار محترم دیوان عدالت اداری، اتفاقی که برامون افتاده اینه که در واقع کمیسیون رسیدگی به تخلفات شوراها و شهرداری از یک کمیسیون در دیوان تبدیل شده به دو تا کمیسیون.
بله.
چی داره میگذره توی مملکت؟ بله. چی داره میگذره توی حوزه شهرداری ها، توی حوزه شوراهای شهر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته خوبی رو عزیزان فرمودن. من دو تا موضوع زیربنایی رو عرض کنم. یک، ظرفیت های زیادی که حوزه مدیریت شهری و ارزمشتا یا دارن، نهادهای ناظر حاکم در اون حد توانمندی ها رو ندارن. یعنی واقعا بحث نظارت بسیار بسیار ضعیفه، چه در حوزه خود شهرداری چه در حوزه شوراها. این یک مطلب. دومین مطلب در مورد انتخابات شوراها هستن. نحوه انتخاب و کیفیت افرادم از ضعف بسیار شدیدی برخورداره و اینا یک موضوعاتی هستن که باید به صورت اصولی و اساسی حل بشن. مثلا عرض میکنم الان بالا سر خدمت شورای شهرها چیا هستن؟ کسی قابل توجه وجود نداره. مثلا سازمان بهداری و شهرداری ها اصلا کاری نمی کنه، شورای عالی استان ها کاری انجام می میده، کمیسیون شهر و شوراهای مثلا مجلس اینقدر خودش گرفتاری و کار داره، بعید می دونم مثلا برسه به این موضوعات هم رسیده کنه. چه اتفاقی می افته وقتی یک گزارشی میاد بیرون و معلوم میشه این تخلفات؟ بنابراین من قاطعانه عرض می کنم نحوه انتخابات و کیفیت افراد کاملا متناسب با ظرفیت های سنگین خدمت شما ارسن مدیریت شهریانی. یعنی اینقدر امکانات و اقدامات و معاملات و رفت آمده مالی و پروژه‌ای و اداری و سازمانی هست که بعید میدونم مثلا من تهران و انرگو مثلا ما 31 نفر بودیم نمیشد، چه برسه که الان شده 21 نفر. و اگر خدای نکرده این افراد شوراها خواهشون رو از این کسوت نظارتی خارج کنن و وارد موضوعات شهری بشن یا توانای تخصص نداشته باشن که اون نظارت ها رو انجام بدن، دیگه شهرداری ها دیگه به قول معروف خیلی حال بهشون داده میشه و مطمئن میشن که دیگه هر کاری میتونن بکنن. بنابراین ما یه مسئله اساسی داریم که این نظارته نیازمند ادو و ادهیت هست که بتونه خوب انجام بشه. اصلا این سامانه هم در شورای شهر اصلا وجود خارجی نداره. یعنی ما وقتی از نظارت صحبت میکنیم فکر میکنیم مثلا یه فردی باید بشینه توی دفتری بگه آقا این اسناد و مدارک رو بیار من نگاه کنم یا بره بازدید یه پروژه مثلا ببینه وضع چطوره. در صورتی که الان دیگه اینقدر فناوری ها پیشرفته شدن ما به جز سامانه امکان نداره شکل دیگری نظارت کنیم.
آقای شاکری ببخشید من یه سوال داشتم از خدمتتون.
آقای کسایی زادگان،
آقای شاکری، ما توی ماده 6 اساسنامه سازمان شهرداری و دهیاری کشور بر اساس قانون نوشته شده بازرسی از شهرداری کشور بر عهده سازمان شهرداری دهیاری هاست، بررسی تنقیح قوانین با اونهاست، مرکز پژوهش ها باید داشته باشن و بانک اطلاعاتی از همه پرسنل و شهرداری کشور. امروز روی سایت آفرین، من از شما میخوام که آقای رحمانی فضلی رو بیارید پاسخگو باشن.
حتما این کارو ما میکنیم. اصلا ما این دوره عصر گذاشتیم به جای تقنین نظارت. یعنی به نظر من اولویت اول مجلس شورای انسانی نظارته.
این سازمان با این سازمان آقای شاکری امروز با گستاخی تمام صفحه 1 سایتشو درشت تیتر کرده، به ما ربطی نداره. مرد مؤمن تو برو تو قسمت درباره ما تو اساسنامه خودش نمیشه به شما ربط داره.
پس بنابراین این یه چیزه. حالا من یه ابعاد نظارتی هم میگم. من روز اولی که رفتم شورای شهر، عزیزان متخصص حاضر در این گفتگو، اولین پیشنهادی که من دادم ایجاد دیوان محاسبات شهری بود. تا الان اینو کم داریم تو شهر، نداریم اصلا توی شهرداری ها. متناظر با بخش دولتی که دیوان محاسبات دارن، دیوان محاسبات عمومی، با دیوان محاسبات شهری هم حتما باید داره این مدیریت شهری ایجاد بشه.
آقای دکتر شکری،
شورای شهر الان چطوری نظارت کنه بر روابط مالی داخل شهرداری ها؟ ما اصل رو بیزاریم برای این که خودش پاکه و خودش میخواد نظارت کنه، اصلا ابزاری دستش نیست. بنابراین یک دیوان محاسبات شهری برای نظارت شورای شهر بر شهرداری ها، برای برای خود شورای شهر هم حتما باید وزیر کشور هر طریق سازمان و مراجعی که داره حتما ورود پیدا بکنه و این نظارت رو به صورت مستمر انجام بده. نه خود این نشده تا وقتی که انتهای کار اختلاف بینشون به وجود میاد یکیشون بره لو بده و اون گرفتار بشن. بنابراین الان ببین آیه مهندسی چند تا گزارش میاد بیرون، گزارش حسابرسی سالانه میاد بیرون، گزارش تفریق بودجه میاد بیرون، گزارش سازمان بازرسی خود شهرداری، خود شهرداری سازمان بازرسی داره، اینا میاد بیرون ولی بازی اتفاقات میفته. این نشون میده که کار یه جای اساسی مشکل داره، اینا قادر نیستن اون مشکلات رو رفع رجوع کنن. بنابراین برای شورای شهرها دیوان محاسبات شهری رو من پیشنهاد میکنم که با دیوان محاسبات
جای قالیباف هم دیروز اشاره کردن که نیاز تشکیل بشه.
خواهی کاش خودشون که بودن ما با هم یک کاری میشدیم یک قدایی بر میداشتیم با هم تحجیل میکنیم، چون ما اون موقع اینو پیشنهاد دادیم.
الان که دستتون بازتره،
الان میتونیم، بله میتونیم،
الان خیلی دستتون بازتره. آقای دکتر یه دو سه تا نکته دارم توی بحث اولی که شما داشتین. شما میگین شورا، اعضای شورا در واقع ابزاری دستشون نیست که بخوان نظارت بکنن، درسته؟
نه، ابزارشون ابزار ناکارآمده، نه اینکه
ابزار ناکارآمدیه.
آره، یعنی بخواد نظارت درست بکنن این روش جواب نمیده.
آقای دکتر شاکری، از کی بحث دولت الکترونیک تو این کشور حرفش زده شده، بحثش شده، نمیدونم ما میخوایم زیر ساخت ایجاد بکنیم؟
یه عده نمیخوان، آیه من یه عده نمیخوان این شفافیت ها به وجود بیاد. ما الان همین الان تو مجلس شورای اسلامی آیه شفافیت داریم. خب اگه شاکری بدون همه اقداماتی که میکنه باید اطلاع بده، تو سایت بذاره، همه بدونن، معلومه دستش وسته میشه، یه سری شاید منافعشون به خطر میفته.
من آقای شاکری دیشب با دکتر تقی پور داشتم میگفتم،
بله،
میگفتم من به این مجلس توی یک سری حوزه ها خیلی امیدوارم، چون نیروهای متخصصی حضور دارن که ورای گرایش‌های سیاسیشون، ورای اینکه به چی فکر میکنن توی حوزه سیاست، توی حوزه خودشون کار بلدن و این خیلی نکته مهمیه. یعنی من میگم آقا الان این پروپاگاندی که علیه مجلس را افتاد که آقا نمیدونم فلانی گفته ماشین شاسی بلند میخوام، اون یکی گفته من دنا نمیخوام، اون یکی گفته. ببینید من میپذیرم که یک بخشی از این اتفاقها حجمه هایی که داره به مجلس وارد میشه، ولی آقای دکتر شاکری من قبلا هم توی این برنامه گفتم، ببینید ما توی برنامه گفتگوی اجتماعی نه گرایش سیاسی به کسی داریم، نه گرایش سیاسی به جناحی داریم، و سعی میکنیم که در واقع رسانه بی لکنت مردم باشیم. من فقط بگم مردم، شما میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت
رو کار خوبی رو انداختید، من واقعا موافقم با این برنامه فنی و تخصصی که گذاشتید.
داریم همه چیز رو، نگاهمون نگاه تخصصیه. آقای دکتر شاکری، از شما توی این حوزه توقع میرود که ورود بکنید. ببینید تعارف نداشته باشیم با هم دیگه آقای دکتر شاکری. من قبلا هم گفتم به بقیه رفقای مجلس نشین و بهارستان نشینمون، آقا ماه عسل مجلس 11 هم تموم شد،
بله
گذشت، اون دوره ماه عسل گذشت، الان خروجی میخوان مردم، الان اتفاق میخوان مردم.
اتفاقات خوبی میفته.
ببینید من حداقل یک ماه این رو دارم میشنوم، میدونم یک ماه زمان زیادی نیست، ولی یک ماه دارم میشنوم که آقا داره اتفاق خوب میفته. خب باشه، یه خروجی از همون اتفاق خوبه که قراره بیفته به مردم بدین. آقای شاکر،
دیروز اتفاقات توی کارگروه تخصصی همین بحث شما شد، نکته درستی گفتید. ما گفتیم این بحثای کارگروه تخصصی میگم بیرون بذاریم، بدونن مثلا ما ساعت 10 شب رفتیم منزل و توی این جلسه راجع به چیا صحبت میکردیم، چیا رو خواسته بودیم، دادیم با کی داشتیم، با کی داد و بیداد میکردیم، کدوم لایحه رو آوردیم، کدوم طرح آماده کردیم. این نکته که شما میگید درسته و امیدواریم میگیم همین مسیری رو که داریم میریم مثلا شیبش رو تون کنیم و سرعتش رو بیشتر.
آقای شاکری، حالا در خاتمه کلامتون میخواستم منم، شما که عضو شورای شهر بودید در دوره گذشته، خب ما شاهد بازداشت قائم مقام شهردار بودیم و خیلی تخلفاتی که از پرونده شهردار وقت به دادگاه رفت. شما نقشتون چی بود برای جلوگیری؟
ما در شورای شهر با کسی هیچ ملاحظه نداشتیم. قاطعانه به دادستان کل کشور، دادستان تهران، سازمان بازرسی عرض کردیم که در مورد اموال، املاک، بودجه، هر جایی شما اطلاعاتی خواستین باید بیان با قدرت در اختیارتون بذارن و هر کی تخلف داشت با قدرت باشون برخورد.
یعنی اون تخلفاتی که الان آقای کسایی زادگان اشاره کردن از جانب شورای چهارم گزارش شد به مرجع قضایی؟
نه، دو تا بحثه. تخلفات افراد دو تا بخش داره. بخشش که مربوط به شهرداری ها بوده، مربوط به شهرداری. اگر اینا رو روشن کنن. بخش از تخلفات چه میخواد راستن به شهرداری رفت چه نباشه، طرف خارج از شهرداری.
نه حالا اونایی که به شهرداری ربط داشته از جانب شورای چهارم گزارش شد.
آفرین، الان من دو تا نمونه شو میگم. تمام گزارشات بازرسی، گزارش تفصیل بودجه، گزارش حسابرسی هم شهرداری هم سازمان ها و شرکت ها رو ما انتهاج مصوب میشدیم که برای قوه قضاییه بره و با متخلفینش برخورد بشه. اینو به این همان مصوباتی که ما در انتهای گزارشات داشتیم همه رو ارجاع دادیم به دستگاه قضایی و واقعا بازرسی هامون هم عمل میکردیم.
آیه کوشا در واقع میخوام بگم که دیوان عدالت اداری اگر مثلا توی این ماجرایی که آقای کسایی زادگان اشاره کردن ورود کرده، با توجه به گزارش های شورا این کار رو کرده؟
گزارش های شورا بوده، گزارش های بازرسی بوده، گزارش های حسابرسی بوده،
یعنی همه جا در واقع یک گزارش رو
ورود کنن.
نه اینکه خود شورا چقدر ورود کرده. ببینید چون ما بحثمون بحث شوراهاست. ببینید آقای دکتر شاکری، من یه جمله خدمت شما بگم. آقای دکتر شاکری، یکی از رفقای ما دیروز، یکی از رفقای خبرنگارمون، یکی از همجان، میدونین روی آنتن زنده چی میگه؟ میگه ساعت 12 ظهر به من زنگ زدن، گفتن اگر جون دختر 3 سالت واسط مهمه، بیخیال پرونده شهرداری و شورای شهر زنجان شو. میدونید این خیلی فاجعه. خیلی بحثه،
خیلی فاجعه.
آره بذارید ما یه بخشی رو ببینیم بشنویم برمیگردیم.
من یه تا نکته بگم و من از معذرتتون مرخص میشم.
آید دکتر بفرمایید.
چون من باید برم.
بفرمایید بفرمایید.
یکی این که آقا حالا من پس یه مسئله رو یکم از یه بعد دیگری بگم. نماینده چه در شورای شهر باشه چه در مجلس باشه، اگر خودش حتی به تنهایی اینقدر قانون بهش قدرت داده که بازرسی بکنه، نظارت بکنه، منتظر کسی نباشه، بنابراین نمیشه گفت آقا چون هیچی نیست منم هیچ کاری نکنم. فقط باید بلد باشه. این نکته مهمش اینه که باید بلد باشه، باید بلد باشه چطوری نظارت کنه. ما در دوره شهر حداقل خود من به واسطه اشرافی که داشتم اون کار خودمون رو انجام میدیدیم. شخصا هم گزارش میدادیم، ما منتظر گزارش سازمان و اینا نمیشدیم، شخصا هم گزارش میدادیم و اعمال هم میکردیم روش. یکی هم تمام گزارش هایی که دریافت میکردیم سریعا پیگیری میکردیم و خیلی موثر بود. میفهمیدم یه افرادی هستن که اینو حواسشون هست بقیدیم. خیلی من و دیوان محاسبات شهری رو آقای مهندس بهترین مصوبه میدونم برای یه شهرداری ها.
خیلی متشکرم ازتون. فقط آقای شاکری به رفقای خبرنگار ما کمک بکنین که این سوت زنی رو شروع کردن ولی دارن مدام تهدید میشن، مدام تحقیر میشن.
ما بگیم ما حمایتشون میکنیم کامل.
الان آقای کسایی زادگان اینجاست، حتما بعد برنامه باشون صحبت
کنیم. دو تا طرح سوت زنی و شفافیت همین الان ظرف 2 هفته آینده میاد مجلس.
باشه چش.
خروجیشو منتظریم آقای شاکری. خیلی متشکرم ازتون. یه بخشی رو ببینیم و بشنویم.
از بابل تا زابل، از کرمانشاه تا بروجرد، در 4 گوشه کشور این روزها شوراهای شهر حال و روزگار خوشی ندارند. اینطور که از شواهد پیداست شوراهای شهر و روستا در مسیر سراشیبی قرار گرفتند.
دستگاه قضایی استان با همراهی و پیگیری اداره کل اطلاعات استان و دیگر ضابطان 2 کیس مهم رو مورد ضربه قرار دادیم. یکی شورای شهر و شهرداری ساری در سلمان شهر که حوزه عباس‌آباد می باشد مربوط به شهرداری و شورای شهر این بخش هم تاکنون 4 نفر دستگیر شدند.
در ماهای اخیر اخبار تکان دهنده‌ای مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی چند تن از اعضای شوراهای شهر و روستا در اقصی نقاط ایران به گوش رسیده است. از ساری و کرمانشاه و مهاباد و پرند گرفته تا پردیس و کرج و بوشهر و سلمانشهر.
دستگیری باند فساد مالی در سلمانشهر. طی عملیات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف در اداره کل اطلاعات استان مازندران و دریافت گزارشات مردمی از طریق ستاد خبری 113 وزارت اطلاعات، 8 نفر از عوامل اصلی باند فساد مالی در سلمانشهر شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی دستگیر شدند.
مسئول صدور پروانه بودم. 26 سال سابقه کاری داره که این 6-7 در حدود 1 سال مرتکب این اشتباهات شدم و الانم پشیمانم از این کار.
این متهمان برای جعل و صدور پروانه های ساخت و ساز غیر قانونی بیش از 80 میلیارد تومان حقوق بیت المال را ضایع کردند.
با وجودی که هر خبر فساد، اختلاس و تنش در شوراهای شهر ضربه‌ای به اعتماد عمومی شهروندان به این نهاد انتخابی، مردمی و دموکراتیک است، ولی باید پرسید اگر رسانه‌ها به این مفاسد در شوراهای شهر نپردازند، دامنه فساد زیرپوستی برخی از اعضای منحرف این نهاد تا کجاها را خواهد بوساند؟ لطفاً برنامه گفتگوی اجتماعی امروز را از دست ندهید.
روز بخیر به اتفاق فرهاد دهنوی و بقیه دوستانم در گفتگوی اجتماعی با شما هستیم. آقای دکتر سلیمانی؟ آقای دکتر، صحبت های آقای شاکری رو شنیدید و ایشون اشاره میکردن که آقا نماینده مجلس عضو شورای شهر انقدری الان قانون بهش اختیار داده که اگر بلد باشه نظارت بکنه میتونه نظارت بکنه. شما هم اینو موافقین؟
بله، طبیعتا همونطور که شنوندگان عزیز مستحضرن، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مردم در مجلس 2 صلاحیت اصلی رو بر عهده دارن. 1 صلاحیت صلاحیت تقنینی است، یعنی قانونگذاری در مواردی که به هر حال احساس خلأ بشه، احساس نیاز باشه و ضرورتی داشته باشه که قانونگذاری جدیدی صورت بگیره یا اصلاح قانون صورت بگیره. خب این یک وظیفه است. اما در این حال یک وظیفه مهم دیگه‌ای که خوشبختانه مجلس 11 و نمایندگان محترم به اون اهتمام ویژه‌ای دارن و در صحبت‌های این نماینده محترم هم منعکس شده بود، توجه به بعد نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. خب ابزارهای نظارتی مجلس ابزارهای نظارتی متعدد و ابزارهای قوی است.
ولی ایشون معتقد بودن ناکارآمده.
نه، ابزارهای نظارتی نمایندگان در مجلس، ایشون فکر میکنم که موضوع نظارت اعضای شوراهای شهر رو میگفتن که ابزارهای نظارتشون ناکارآمده. اما ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس ابزارهای قوی و محکمی است. میتونن از رئیس جمهور سوال بکنن، از هر کدوم از وزرا سوال بکنن، اونها رو به کمیسیون ها، به صحن علنی مجلس دعوت بکنن، ازشون توضیحات بخوان، استیضاح بکنن هم رئیس جمهور رو و هم در واقع هر کدوم از وزرا رو. و در این حال یک ابزار مهم دیگه‌ای که دارن بحث طرح تحقیق و تفحصه. اگر که جایی احساس اشکالی حس بکنن که نیاز باشه که تحقیق و تفحص بیشتری صورت بگیره، میتونن از ابزار طرح تحقیق و تفحص استفاده بکنن. و کمیسیون اصل 90 هم همونطور که میدونیم ما توی قانون اساسی در قالب اصل 90 یک وظیفه بسیار مهم به نمایندگان مجلس شورای اسلامی سپرده شده که بر اساس اون هر کسی اگر شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشه، میتونه شکایت خودش رو به مجلس عرضه بکنه. مجلس موظفه که اون رو بررسی بکنه، رسیدگی بکنه، پاسخ کافی بخواد. و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه برگرده، از اونها همین سوال رو بکنه. و در عین حال اگر که به نتیجه میرسه اون رو به
آقای سلیمانی. پرسش پایانی من باشه به عنوان یک حقوقدان، میخوام این رو از شما بپرسم، نظر شخصیتون اونجایی که باید در قانون انتخابات ما اصلاحی اتفاق بیفته به زعم شما کجاست؟ مهمترین جایی که باید اصلاح بشه؟
ببینید، اصل اصلاحی که باید صورت بگیره، حالا هر چقدر که قوانین ما در متن قوانین اصلاحات صورت بگیره، با این حال اون کسانی که مجری قانون هستن باید وظایفشون رو درست انجام بدن. خب الان ما قوانینی داریم، اما آیا بر اساس همین قوانین که شرایطی رو برای در واقع کاندیداتوری شوراهای اسلامی شهر و روستا در نظر گرفته شده که به نظر من شرایط حالا به هر حال قابل توجهیه، آیا این شرایط با دقت توسط اون هیئت اجرایی و نظارتی که بر انتخابات شوراها وجود داره، آیا این شرایط با دقت بررسی میشه یا نه دقت کافی صورت نمیگیره؟ تلقی من به عنوان یه حقوقدان و یه کارشناسی که تو این زمینه در واقع بررسی کردم به نظرم اینه که این دقت کافی ما در صلاحیت های داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا رو انجام نمیدیم.
شما موافقید که این واگذار بشه به شورای نگهبان یا خیر؟
ببینید،
بازم نظر شخصی میخوام ازتون.
الان عرض میکنم بر اساس قانون اساسی اون چه که به عهده شورای نگهبان گذاشته شده نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و در این حال همه پرسیه. این بر اساس اصل 99 بر اساس قانون اساسی تکلیفی و وظیفه‌ای بر عهده شورای نگهبان در خصوص نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر روستا گذاشته نشده. الان شورای نگهبان این وظیفه رو نداره. در این حال شورا هنوز این چنین مصوبه‌ای نیامده که اظهار نظر رسمی بکنه، اما برخی از اعضا اعلام کردن که با در واقع واگذاری این نظارت به شورای نگهبان موافق نیستن و این رو خلاف قانون اساسی و اصل 99 میدونن. باید مکانیزم هایی که الان وجود داره این مکانیزم ها کارآمدتر بشه.
بله.
یا در نهایت با توجه به اینکه ساختار مجلس به نوعی اشاره هم کردن مهمان ارجمندتون که سیاسی هست و ممکنه در مواردی نسبت به موارد و افرادهای همحزبی یا همجناحیشون اون استقلال کافی رأی رو وجود نداشته باشه، من به نظرم میرسه که به عنوان یه حقوقدان به نظرم میرسه که شاید مناسب باشه که وظیفه نظارت در انتخابات شوراهای شهر روستا بر عهده یک نهاد انتخاباتی مستقل و یک کمیسیون انتخاباتی دائمی صورت بگیره که این همین کمیسیون به صورت دائمی هم بر رفتار و عملکرد اعضای شوراهای شهر نظارت.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمد سلیمانی، پژوهشگر پژوهشگاه شورای نگهبان، با شما خداحافظی میکنم. روز شما بخیر و خدا نگهدارتون. آقای دکتر کوشا، برگردیم به بحثایی که تا اینجا مطرح شده. به زعم شما این فسادهایی که داره اتفاق میفته با توجه به در واقع سابقه شما و عقبه کاریتون و تخصصتون توی حوزه دیوان عدالت اداری، از کجا داریم ضربه میخوریم؟
ببینید، هم در صحبت‌های عرضتالی و دوستانمون و مهمانان عزیز این دغدغه‌ها وجود داشت و
آخه ببینید من دغدغه داشته باشم به درد کسی نمیخورم.
حالا عرض می‌کنم خدمتتون،
دغدغه رو باید اون در واقع عضو ناظر، اون نهاد ناظر باید داشته باشه.
دو تا دغدغه وجود داشت. یه دغدغه بحث حالا اصلاح قانون هست که میگیم مثلا سازوکارهای قانون باید اصلاح بشن و اون توانایی و پتانسیل در قانون ایجاد بشه که مجریان هم بتونن اقدام بکنن. یه دغدغه این بود که بحث نظارت ضعیف هست، که اینا هر دوتا بالاخره جایگاهشون فرق میکنه. دیدگاه من خودم این هست، درسته در یه جاهایی ما لازم هست و این قانون باید اصلاح بشه، اما ضعف نظارتی هم وجود داره. ببینید قانونی که ما الان داریم
شدیدتر هم هست.
ببین الان قانونی که ما داریم
شدیدتره.
بله، مراجع نظارتی هستن، ولی باید این ظرفیت ها و این پتانسیل ها ایجاد بشه، موانع بره کنار، این قانون بالاخره به سمت جلو حرکت بکنه و بتونن مجریان اقدام بکنن. ببینید اصلا از لحاظ آکادمیک و علمی این بحث هست، حتی در بحث سلامت میگن پیشگیری بهتر از درمان است. این هنر نیست که ما مثلا فرض بکن بگیم آقا ما مثلا 100 تا کارمند یا 100 تا مثلا 100 نفر رو معرفی کردیم به عنوان متخلف، 100 نفر رو به عنوان مجرم چیز کردیم معرفی کردیم. این هنر نیست به نظر من. هنر اینه که بتونیم واقعا نیروهامون رو نگهداری بکنیم، اصلاح بکنیم، پیشگیری بکنیم، پیش بینی بکنیم، برنامه ریزی کنیم و پیشگیری بکنیم. ببین اینا هر کدوم جایگاه خودش هست. و بهترین سازوکار حتی در از گردن در بحث سلامت هم میگن پیشگیری بهتر از درمان است. ما اون نسخه که میبینیم در زمانیه که بخوام میخوام درمان بکنیم، یعنی دستگاه قضایی اگه وارد میشه، هیئت‌های حل اضطراب اگه وارد میشن، هیئت‌های بحث‌های نظارتی که پیش میاد، تخلف اتفاق افتاده، جرم اتفاق افتاده. ما میگیم نباید این جرم نباید اتفاق بیفته. هنر اینه که ما به اینجا برسیم که این جرم نداریم اتفاق میفته، این تخلف اتفاق نیفته. ولی اگه تخلف اتفاق افتاد، ما نمیتونیم بگیم آقا مثلا هنر کردیم، مثلا 100 نفر رو منفصل کردیم، 200 نفر رو مثلا فرض کن فلان مجازات دادیم. هنر اینه که ما به جای برسیم هم به صورت اهتمام جمعی ها،
بله
ببین نظام ما یه نظامی شاکله، نظام ما رو اگه نگاه بکنیم نظام شورایی هست، مجبرتی هست. یعنی درسته استقلال قوا رو پذیرفتیم در اصل 156، خب ولی هر کدوم از این قوا وظایفشون به هم تنیده است. یعنی اینجوری نیست که مثلا فرض کنم قوه قضاییه بگی به تنهایی من میتونم خودم مستقل عمل بکنم، دولت بگی در معنای خاص، چون یه معنای عام داره معنای خاص، در معنای خاص یعنی قوه مجریه بگی من به تنهایی میتونم بالاخره خودم عمل کنم، یا مجلس. این سه تا قوه در رأس هرمه که مقام معظم رهبری هست که سیاست گذاری میکنه، برنامه‌ریزی و هدایت میکنه. بنابراین اینجا باید اینها با هم حرکت بکنن، مجلس محترم وارد بشه. اگر نیازمند قانون هستیم، اگر نیازمند اصلاح هستیم، اگر نیازمند الحاق هستیم،
خب ببینید شما خیلی کمک میتونین بکنین بهشون آقای دکتر.
منم الان پیشنهادم همین هست.
من میگم که اونجایی که ما لطمه داریم میبینیم کجاست، یعنی آقای قانونگذار، آقای مجلس، بدون تو داری از اینجا لطمه میخوری، تو داری از اینجا ضربه میخوری، اونجای کجاست؟
منم میخوام همین در آخرش همین خواهشو بکنم، یعنی به اینجا میخوام برسم. وقتی میگیم به قول ما رو بین مجلس محترم وارد بشه تو اون سازوکارهای بالاخره، حالا کمیته های ارزم بزن، کمیسیون های بذاره تخصصی. و خواهش من اینه، ببین در این که بخوان قانونی را تصویب بکنن، از کسانی که مجری هستن، از کسانی که تخصص دارن، از کسانی که کار کردن مشورت خواهی بشه، نظر مشورتیشون هم لحاظ بشه، نظر مشورتی لحاظ بشه. ببین مثلا بعد در حوزه بحث دیوان دارداری واقعا ما داریم دست و پنجه نرم میکنیم با این قضايا و واقعا ملموس و محسوس میبینیم و لمس میکنیم کجا درد کجاست، کجا بالاخره ضعف هست. تو این قسمت مثلا فرض کن نظر کارشناسی خواسته بشه که دیوان دارد کمک بکنه، تو بحث جرائم از جایی که بالاخره لازم هست، تو بحث ارزمون مراجع نداره.
بازم من سوالم رو تکرار میکنم آقای دکتر کوشا. ببینید همین امروز به من گفتن که آقا ما مهمانی داریم که مثلا از سلمان شهر قراره به ما مطلع بشه که از مطلعان این پرونده فساد بوده. بنده خدا ترسید بیاد روی خط. ببینید اون آدمی که متخلف بوده، اون آدمی که خطا کرده، اون آدمی که جرم مرتکب شده، الان با گردن کلفتی وای میشه میگه اگر بخواید حرف بزنی فلان میکنم بهمان میکنم. میدونید من میگم که اگر قرار باشه شما در واقع این دوتا حوزه رو نگاه بکنین و بگین که آقا کدوماش داره بیشتر به ما ضربه میزنه، تعارف نداشته باشین، رو دربایستی نداشته باشین و صریح بخواین حرف بزنین، کجاییم؟
ببین نگاه بکنید، ما گردن کلفت‌تر از آمریکا نداشتیم. تمام غرب پشت سر صدام بودن، آمریکا هم بود تا الان هم بالاخره این دشمنی داشت، همه جا داریم تو دهنش. امام رحمت الله علیه فرمود که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تونه، واقعا نتونست. الان ببین ما گردن کلفت، این که ما بگیم ترسیدیم از فلان، ما دولتی هستیم به یمنون.
نه من در مورد دولت حرف نمیزنم، من در مورد یه شهروند ساده ای حرف میزنم که توی یه شهر کوچک ایران حالا یه آباریکه‌ای داره،
منم میخوام همین رو حرف کنم خدمتتون،
یه سری تخلف اسناد تخلف بهش رسیده که بهش میگن اگر حرف بزنی فلان میکنیم بهمان میکنیم. دیروز توی زنجان به خبرنگار زنجان گفتن اگر حرف بزنی در واقع زندگی داری با جون دختر 3 سالت بازی می‌کنی.
من می‌خوام به همین قضیه برسم. ببینید دور تا دور ما در واقع مثلا که واقعا ناامنن.
ما 30 سال زمان
ما توی بحث توی کشور امنی هستیم. این قدرت رو داریم که امنیت رو ایجاد بکنیم. فکر نمی‌کنم به قولن گردن کلفتی باشه که بتونه واقعا جلوی قانون.
آخرش هم جواب من رو ندیدین که مشکل بالاخره کدوماست. آیه کسایی زادگان، نکته پایانی حضرت عالی.
نکته پایانی این که چرا بعد مدیر راه آهنی که با سوء مدیریتش جون مردم به خطر انداخته استعفا بده بعد بشه معاون شهردار، استاندار گلستانی که موقع سیلاب در خارج از کشور داشته زندگیشو میکرده برکنار بشه و بشه معاون شهردار. این یعنی همین آفتای کنه.
متشکرم ممنونم آقای کسایی زادگان، ممنونم آقای دکتر کوشا، سپاسگزارم که آمد.